ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 11 خرداد ماه 97 برابر با اول ژوئن 2018 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره واکنش اروپا و کانادا نسبت به تصمیم آمریکا بر سر تعرفه های جدید فولاد و آلومینیوم. بعد از شنیدن این گزارش ها با مهداد میردامادی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود به شما شنونده گرامی، سفیر اسرائیل در مسکو میگوید کشورش از مواضعی که روسیه در قبال حضور نظامی ایران در سوریه اتخاذ کرده راضی است. سفیر اسرائیل در گفتگوی با خبرگزاری روسیه تاس میگوید که حضور ایران در سوریه اسرائیل را هدف گرفته و کشورش در این رابطه مشغول مذاکره با روسیه است. نماینده ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 29 اردیبهشت ماه گفته بود که آقای پوتین خواستار خروج همه نیروهای نظامی از جمله نیروهای ایرانی از سوریه شده است. آمریکا نیز در تازه‌ترین برنامه راهبردی خود در قبال ایران خواستار خروج ایران از سوریه شده است. ایران میگوید حضورش در سوریه مستشاری و به دعوت این کشور است. معاون وزیر خارجه سوریه نیز چندی پیش اعلام کرده بود که حضور نظامی ایران در سوریه تنها به دولت این کشور ارتباط دارد. ایران و روسیه هر دو از متحدان دولت بشار اسد در جنگ او علیه شورشیان شبه نظامی سوری محسوب می شوند. مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال می گوید احتمال دریافت سندهای معافیتی از ایالات متحده برای ادامه فعالیت های این شرکت در ایران بسیار ضعیف است. شرکت توتال پیش از این نیز درباره عدم دریافت این سندهای معافیتی هشدار داده بود و گفته بود در صورت معاف نشدن از تحریم‌های آمریکا مجبور خواهد بود تا از فاز 11 پروژه پارس جنوبی خارج شود. این پروژه مربوط به گسترش شبکه گازرسانی داخلی در ایران است. وزیر نفت ایران روز چهارشنبه به توتال 60 روز فرصت داده بود تا این سندهای معافیتی را از ایالات متحده بگیرد. در صورت بیرون رفتن توتال این پروژه به شرکت CNPC چین خواهد رسید. آمریکا همزمان با خروج از برجام به شرکت‌های طرف قرارداد با ایران هشدار داد تا تجارت با تهران را متوقف کنند. بیش از 10 میلیارد دلار از سرمایه شرکت توتال در آمریکا و در سیستم مالی این کشور است. مسعود باقرزاده کریمی معاون امور تالاب‌ها در دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید 60 تالاب از میان 105 تالاب شناسایی شده در ایران خشک شدند. آقای باقرزاده می‌گوید در مجموع در ایران 3 میلیون هکتار تالاب شامل 105 تالاب شناسایی شده که کمتر از نیمی از آنها خشک شدند. به گفته معاون امور تالاب‌ها از جمله 90% تالاب گاوخونی و 70% تالاب و ارومیه خشک شدند. مسعود باقرزاده همچنین به مسئله گرد و غبار که یکی از تبعات خشک شدن تالاب هاست اشاره کرده و میگوید بیشترین میزان گرد و غبار در ایران از کانونهای داخلی است و سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه مشغول رسیدگی به آن است. استانهای غربی، جنوبی و به تازگی مرکزی در ایران با بحران ریزگردها مواجه هستند. و غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران میگوید در رابطه با پرونده آزار جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تاکنون 15 نفر از جمله ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد تعداد شاکیان بیشتر هم بشود. آقای اسماعیلی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت در پی نامه آیت الله خامنه‌ای درباره این پرونده قوه قضاییه در تلاش است تا در اسرع وقت برای این پرونده حکم صادر کند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. برجام همچنان در حالت برزخ است. اروپا میگوید پیشرفت به دست آمده اما کافی نیست.
این تاریخ ایران اگرچه ما جدی میدونیم اما من تصور نمی کنم که این به سود منافع کشور باشه.
واکنش تند اروپا و کانادا به تصمیم دولت آمریکا برای افزایش تعرفه آلومینیوم و فولاد.
وضعیتی به وجود آمده که ما شاهد دوره جدیدی در تاریخ بازرگانی بین‌المللی هستیم. میشه از بحران در نظام بازرگانی بین‌المللی صحبت کرد.
فدراسیون فوتبال ایران روابطش با یونان را به حالت تعلیق درآورد.
مسئله پخش تلویزیونی و حمایت مالی یک شرکت آبجوسازی از تیم ملی یونان باعث شد که ایران قید بازی رو بزنه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در حالی که کشورهای گروه 4 به علاوه 1 در تلاش برای حفظ برجام و نگه داشتن ایران در توافق هستند و تمرکز خود را بر روی جنبه اقتصادی این تلاش معطوف کردند، برخی دیپلمات‌ها نگرانی‌های دیگری را پررنگ کردند. آنها می‌گویند با خروج ایالات متحده از برجام، سرنوشت تعهدات آنها در قبال اقدامات مرتبط با صنعت هسته‌ای ایران نامعلوم است و شکست در این زمینه به از هم پاشیدن توافق می انجامد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از هانا کاویانی.
در روزهایی که برجام وضعیت برزخگونه ای دارد و کمپانی‌های غربی و شرقی از بیم تحت تحریم قرار گرفتن دوباره، از ادامه همکاری‌های تازه شکل گرفته خود با صنایع مختلف ایران انصراف می‌دهند، اتحادیه اروپا همچنان در تلاش برای نگه داشتن ایران در این توافق و تثبیت وعده‌های اقتصادی خود در این زمینه است. رهبران اروپایی توافق سیاسی خود برای اجرای اقدامات متعدد برای حفظ روابط اقتصادی با ایران را اعلام کردند و حال مقدمات عملی آن پی گرفته می‌شود. در همین راستا وزیر خارجه فرانسه ژان ایو لودریان روز پنجشنبه از دستیابی به پیشرفت در زمینه قانون بازدارنده اتحادیه اروپا در زمینه تحریم‌های ایران خبر داده است. این قانون مربوط به دهه 90 میلادی است و باید تغییراتی در آن برای استفاده در زمینه تحریم‌های ایران ایجاد شود. اما خود آقای لودریان گفته که پیشرفت به دست آمده هنوز کافی نیست. صاحب نظران اقتصادی معتقدند پیچیدگی‌های اعمال تصمیم‌هایی که اتحادیه اروپا برنامه آن را اعلام کرده زمان زیادی نیاز دارد تا آماده اجرا شود. اما تهران گفته است برای اروپا ضرب العجلی چند هفته‌ای تا 10 تیر ماه در نظر گرفته است. مهداد عمادی مشاور اقتصادی در بریتانیا می‌گوید آماده سازی مقدمات اروپایی شاید تا ماه شهریور یا مهر زمان ببرد و ایران احتمالاً گزینه‌ای جز صبر تا آن زمان ندارد.
برخی زمانها در ایران متاسفانه ما اینها بارها و بارها دیدیم که یک تاریخ، یک چارچوبی گذاشته میشه روی میز و این تبدیل میشه به یک بار سیاسی خودشو پیدا میکنه. یعنی به جای اینکه نگاه کنیم ما ببینیم که خب این یک مسئله که شامل سرمایه‌گذاری فنی و بازنویسی یک مقرراتی میخواد که این یک چین نیست یا شوروی نیست که با یک دستور عمل حزبی بشه این انجام بشه، ایران اصرار میکنه که نخ همینی که هست و این نگاه همینی که هست شما باید با ما همکاری کنید، ایران رو خیلی عقب برده بارها و بارها. در این راستا من تصور میکنم که این تاریخ ایران اگرچه ما جدی میدونیم، اما من تصور نمیکنم که این به سود منافع کشور باشه. چون ممکن اینجا تفاوتی بین آنچه که سیستم یا نظام سیاسی ما میگیم و کشور وجود داشته باشه، ولی که به سود کشور نخواهد بود اگر ما بخوایم پشتمون رو به این گفتگوها بکنیم، بگیم که چون شما تا روزی که تعیین شده در ماه تیر انجام ندادید این درخواست ما رو، ما دور میشیم از این.
اما در راستای حفظ برجام لایه دیگری جدای از وجه اقتصادی آن وجود دارد که حال برخی دیپلمات‌های اروپایی درباره نحوه ادامه اجرای آن ابراز نگرانی کردند. یک دیپلمات اروپایی در این باره به خبرگزاری رویترز گفته که همه متمرکز بر حفظ بخش اقتصادی توافق هسته‌ای هستند، اما اگر آن کشورهایی که در توافق ماندند در زمینه اجرای بخش هسته‌ای آن شکست بخورند، آن هم زمانی که ایران به تعهدات خود در این زمینه پایبند است، وضعیت عجیبی ایجاد می‌شود. برجام یا همون برنامه جامعه اقدام مشترک شامل بندهای متعددی در زمینه نحوه محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران می شود. از جمله محدودیت‌های در نظر گرفته شده در این توافق موضوع تأسیسات آب سنگین عراق است که طرفین درباره بازطراحی آن توافق کرده بودند. پروژه‌ای که آمریکا مسئولیت تایید آن را بر عهده داشت و چین قرار بود مجری اصلی این طرح باشد. حال که ایالات متحده برجام را ناقص توصیف کرده و از آن خارج شده، سوال‌های متعددی پیرامون ادامه این شروط برجام مطرح شده است. آنطور که رویترز گزارش داده، در جلسه هفته گذشته کمیسیون اجرای برجام که بدون حضور آمریکا در وین برگزار شد، بخش تعهدات هسته‌ای به تفصیل مورد بحث و گفتگوی نمایندگان ایران و کشورهای بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه بود. یک دیپلمات اروپایی در این زمینه با نامعقول خواندن وضعیت موجود گفته خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها ممکن است کار در زمینه تأسیساتی مانند عراق و فوردو را متوقف کند که این به گفته او به معنی توقف برچیدن تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. مارک هیبس، تحلیلگر بنیاد کارنگی در برلین، اما لایه دیگری به این پیچیدگی اضافه می کند.
کمپانی های مثل CNNC یا CGN در چین کمپانی های بسیار بزرگ دولتی و در این حال پیشرو در صنعت هسته‌ای چین هستند که می‌خواهند در سراسر دنیا کار کنند. این شرکت ها ممکن است در نهایت مجبور به انتخاب در زمینه همکاری با ایران یا کمپانی های آمریکایی شوند. این موضوع کوچکی نخواهد بود چون دولت‌های این کشورها به دلایلی حاکمیتی و استراتژیک می‌خواهند که این همکاری بین مثلا CNNC یا روساتوم و ایران انجام شود.
مارک هیبز در آلمان می‌گوید به دلیل این پیچیدگی شاید کمپانی‌های آمریکایی این حوزه با دولت وارد مذاکره و لابی‌گری شوند تا همتایانشان در چین یا روسیه تحریم نشوند، چرا که آنها از داشتن ارتباط خود با این شرکت‌ها محروم خواهند شد.
برای برخی شاید این قابل درک نباشد چون آمریکا از توافق خارج شده است، اما از لحاظ عملی آمریکا میتواند بگوید که اهمیت برخی از پروژه‌های مرتبط با برجام را متوجه می‌شود که در راستای اهداف عدم اشاعه است. مثلا موضوع تأسیسات عراق میتواند یکی از این مسائل باشد و آمریکا میتواند بگوید که شرکت چینی یا هر کمپانی دیگری که در این پروژه شرکت کنند تحریم نمیشوند، اما اگر همکاری دیگری با سازمان انرژی اتمی ایران داشته باشند که مورد تایید دولت آمریکا نباشد تحریم خواهند شد. و در همین راستا شرکت‌های صنعت هسته‌ای در خود آمریکا هم سعی خواهند کرد در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو تجارت خود با شرکت‌های روسی و چینی را محافظت کنند.
آقای هیبز در این زمینه از جمله به همکاری شرکتی متعلق به بیل گیتس اشاره می‌کند که توافقی با شرکت چینی CNNC دارد تا راکتوری با طراحی آمریکایی در چین بسازد و هر گونه همکاری این شرکت چینی با ایران و تحت تحریم قرار گرفتن آن ممکن است تبادلات طرف آمریکایی با آن را تحت شعاع قرار دهد. دولت آمریکا میگوید همه این موضوعات در دست بررسی است. تام فورد از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا در پاسخی که به صورت نوشتاری در این زمینه به خبرگزاری رویترز داده گفته است رویکرد ما در قبال ایران به این سمت می‌رود که منافعی در راستای عدم اشاعه پایدار به دست آوریم و همه فعالیت‌های به گفته او خبیثانه ایران را در حوزه‌های مختلف نیز مهار کنیم.
اروپا میگوید در برجام پیشرفت به دست آمده اما کافی نیست. گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. شما هم اگر درباره آخرین تحولات برجام دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12.
من نمیدونم چرا این حکومت ایرانو میگن جمهوری. چیزی که وجود نداره جمهوریه، حکومت ولایت فقیه، اسمشو عوض کردن. یک کسی همون بالا نشسته در رأس مملکت، فقط تفاوتش اینه که اون شاه خدا بیامرز باسواد بود و تحصیل کرده، اینا تحصیلات دینی دارن که به هیچ دردی هم نمیخوره. جمهوری وجود نداره. این که
چند روز پیش شیخ حسن روحانی برگشت خطاب به امریکا گفت که تو کی هستی که بخوای تعیین تکلیف برای مملکت ما بکنی؟ اما امروز میشنویم که کابینش وزراش میگن به توتال که برید از امریکا مجوز بگیرید در مدت 60 روز که بیاین کارتون ادامه بدید در پارس جنوبی. چی شد شیخ حسن؟ حالا فهمیدی که اینا همه کارن، اینان که تصمیم میگیرن که کجا باید باشه. اینو به خامنه ای هم بگو، رفتنتون به دست مردمه نه به دست اینا، اینا فقط حمایتش میکنن.
آقای خامنه ای، تمام حرف هایی که درباره رژیم شاهنشاهی که گفتی، اگر آن زمان یک ساخت داشتیم و یک خاندان، امروز خاندان شما را داریم، خاندان لاریجانی ها را هم داریم، خاندان احمدی نژاد ها را هم داریم و خاندان آقای روحانی هم داریم. در صورتی که آقازاده های شما با سرعت 100 کیلومتر در ساعت به جمع‌آوری مال و املاک پرداختن، واقعا بعد از 40 سال فاز میگویی صبر کنیم.
هموطنان عزیز، همه ما میدونیم که یه روزی میرسه که دوباره اینا باید جام زهر رو بخورن بنوشن، ولی ما باید عاقل باشیم. اون روزی که اینا میخوان دوباره نرمشی از خودشون نشون بدن، همون روزی که دوباره باید 30 سال دیگه 40 سال دیگه منتظر باشیم تا بتونیم اینا رو بکشیم پایین. ما نباید بذاریم به اونجا برسه. ما قبل از اینکه اینا جام زهر رو بنوشن باید بکشیم بهشون پایین از اونجا، وگرنه دوباره تبانی میکنن با دولت‌های خارجی و خواهند بود. هیچ کس هم دلش برای ما نسوخته، نباید بزنیم اونجا برسه. باید خیلی هوشیار باشیم، وگرنه 40 سال دیگه 50 سال دیگه دوباره روی دوشمون اینا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
در روزهای اخیر گزارش‌های درباره بازداشت محمد جواد معتمدی نژاد، دبیر جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، در محل اعتراض کامیونداران در میدان بار تهران منتشر شده بود. اما رئیس کل دادگستری استان تهران بدون نام بردن از آقای معتمدی نژاد گفته که بازداشت فردی به عنوان فعال دانشجویی در محل تجمع کامیونداران صحت نداره. برای بیشتر این موضوع همکارم سپیده بهکام گفتگویی داشته با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین که میشنویم.
صحبت‌های آقای اسماعیلی رئیس دادگستری استان تهران البته به معنای این نیستش که آقای معتمدی بازداشت نشده و حتی به نوعی ظن بازداشت او رو تقویت میکنه، اما آقای اسماعیلی تنها اعلام کردن که ایشون در تجمع کامیونداران بازداشت نشده و اعلام کردن که ممکنه به دلیل جرم دیگری، یا که حالا ایشون گفتن جرم مشهود توسط ضابطین قضایی بازداشت شده. این بازداشت ایشون یا گزارش ها درباره بازداشت ایشون از این جهت خیلی بازتاب گسترده‌ای داشت که ایشون به عنوان نماینده جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت‌های انتقادی رو مطرح کرده بودند و این بازداشت بعد از اون صحبت‌های انتقادی بازتاب گسترده‌ای داشته و به نوعی حکایت از این داشت که صحبت‌های ایشون و دیگر دانشجویان منتقد در اون جلسه عملاً تحمل نمیشه، که بازتاب منفی زیادی رو برای آیت الله خامنه ای داشت.
خب این گروه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که آقای معتمدی نژاد حالا دبیر این گروه معرفی میشه، از چه زمانی شکل گرفته و اساساً چه خواسته هایی داره؟
این گروه از دهه 80 عملاً فعالیت جدی خودشون رو آغاز کردن و همونطور که از اسمشون پیداست محور فعالیت‌های خودشون رو بیشتر رو موضوعات عدالت در حوزه‌های اقتصادی متمرکز کرده بودند، که اتفاقاً قبلاً اعلام کرده بودند که حتی دیدارهای خصوصی با آیت الله خامنه‌ای داشتند. محور فعالیت‌هاشون هم در حوزه‌های به نوعی تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی، بحث مطالبات اقشار فرودست جامعه مانند کارگران یا گروه‌های دیگر و همینطور به نوعی ابراز همدردی با گروه‌های مانند کارتون خواب‌ها یا موارد مصاحبه بود فعالیت این گروه، اما در حوزه سیاسی عملا به نوعی همراه با جمهوری اسلامی بودن و از جمله حمایتی مانند پایان اسرائیل برگزار شده بود توسط اعضای این گروه. در ابتدا هم آیت الله خامنه‌ای و نهادهای زیر نظرش از این گروه استقبال زیادی میکردن مانند گروه های دیگه، چرا که در اون سالها عملا فعالیت های سیاسی یا بیشتر توسعه سیاسی و عدالت سیاسی مد نظر گروه های مانند دفتر تحکیم وحدت یا گروه های مشابه بود و گروهی مانند جنبش عدالت خواه دانشجویی گروهی در درون حاکمیت و برای تحقق مطالبات آیت الله خامنه‌ای بیشتر به نوعی تشکیل شده بود.
اگه بازداشت آقای معتمدی نژاد صحت داشته باشه فکر می‌کنید چطور این اتفاق افتاده؟ خب با وجود اینکه می‌دونیم که این گروه نشستی رو با آقای خامنه‌ای داشتن و از سخنان او هم دفاع می‌کردن،
عملا این گروه بعد از یک مدتی به نوعی فاصله گرفت از جریانات حامی رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از انتقادات خودش را متوجه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کرد، از جمله قوه قضاییه. همینطور اعضای این گروه و اخیراً هم بعد از بازداشت رضا شهابی تلاش کرده بودند که با خانواده او دیدار بکنن و در مقابل خانه او حضور پیدا کرده بودند. به هر حال همراهی این گروه با خانواده فردی که رئیس قوه قضاییه رو متهم کرده بود که به تعبیری سرپل گروه مجاهدین خلق بوده خیلی بازتاب زیادی داشت. انتقادهایی هم که عملا این گروه میکردن از قوه قضاییه و دیگر نهادها به نوعی شبیه به انتقادهای آقای احمدی نژاد و نزدیکانش شده بود و طبیعیه که در این فضا نهادهای مانند قوه قضاییه یا نهادهای امنیتی دیگه این گروه را بر نمیتابن، هرچند که ممکنه که این گروه خودش را در درون نظام جمهوری اسلامی تعریف بکنه.
گفتگوی سپیده بهکام رو میشنیدید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران جمهوری اسلامی رو عامل فقر و رنج مردم در داخل کشور معرفی کرده و افزوده که شهروندان ایران به دلیل حاکمان خود تنها پس از خروج از کشور میتوانند به موفقیت برسند. رویا ملکی در گفتگو با علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا از او پرسیده چرا نخست وزیر اسرائیل چنین سخنانی را خطاب به مردم ایران میگوید. علی افشاری:
به نظر من این پیام ارتباط مستقیمی داره با فشارهایی که امروز دولت آمریکا داره انجام میده و طبق ادعای پومپئو وزیر خارجه قرار هست شدیدترین تحریم‌های تاریخ اعمال بشه برای جمهوری اسلامی برای اینکه به خواسته های 12 گانه دولت آمریکا پاسخ بده. خب دولت اسرائیل یکی از حامیان این فشارها هست و تاکید خیلی زیادی هم داره بر اینکه به طور مشخص سیاست خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل تغییر پیدا بکنه. بنابراین پیام نتانیاهو در این مقطع برای این هستش که پیامی رو به جامعه ایران بده که فشار مد نظر دولت اسرائیل بر حکومت هست و اونها برنامه‌ای برای اعمال فشار یا اذیت کردن مردم ندارن.
خطاب نخست وزیر اسرائیل کدوم بخش از مردم ایرانه و اصلا هدفش از این صحبت‌ها چی میتونه باشه؟
فعال مخاطبش اون بخش معترض جامعه ایران هست، مردمی هستش که جزء پایگاه اجتماعی حکومت نیستن. در کنار اون یک جنگ روانی هم با جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه که در اصل به شکاف دولت ملت دامن بزنه. اما آن چیزی که در نهایت مهم هست حرف نتانیاهو نیست، بلکه عمل و تأثیرات که از نتایج سیاست‌های مورد حمایت دولت اسرائیل بر سختگیری و جمهوری اسلامی هست در نهایت تعیین کننده خواهد بود.
فکر میکنین جامعه ایران تا چه حد نسبت به چنین سخنانی از سوی نخست وزیر اسرائیل حساسه؟
عامل جامعه ایران نسبت به اسرائیل به طور عام و به طور مشخص نتانیاهو و دولتش دیدگاه‌های متفاوتی در جامعه هست و اگه به صورت کلی میشه گفت که یک دو قطبی وجود داره. خب برخی فعال حمایت میکنن که البته خب اگر ما در سطح نیروهای جامعه مدنی، نخبگان سیاسی، روشنفکران و به طور عام اکتیویست های ایران رو در نظر بگیریم، خب اکثریت نگاه نه تنها نگاه مثبتی ندارن بلکه نظر منفی دارن و نتانیاهو رو داره یک دوگانگی میبینن که حرفش خب به هر صورت این هستش که میخواد به مردم ایران کمک بکنه یا نظر مثبتی داره یا از ایرانیا تشویق میکنه، اما در عمل به خاطر اینکه در تعارض با جمهوری اسلامی سیاست‌های تندروانه ای رو دنبال میکنه و این تندروی‌ها توجه نداره که پیامدهای عملی اون در کنار حکومت به مردم ایران هم آسیب میزنه. از این منظر هستش که معتقدن که این دوگانگی و در نهایت نتیجه منفی برای مردم و جامعه ایران.
آقای افشاری، وقتی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا میاد از مردم ایران حمایت میکنه یا در مورد اونها صحبت میکنه، گروهی از مردم به این باور هستن که آمریکا میتونه حامی باشه و میتونه حمایتگر باشه. من میخوام ببینم که چقدر از مردم ایران به سخنان نخست وزیر اسرائیل به عنوان حامی اعتماد دارن و اونو باور میکنن.
ببینید، به طور نسبی حساسیت ها نسبت به اسرائیل و نخست وزیرش خیلی بیشتر از آمریکا و رئیس جمهورش است. اما همونطور که به نظر من اون بخش جامعه ایران که حرفای ترامپ رو باور میکنن یا نظر مثبتی نسبت به سیاستاش در مورد ایران دارن، اگر ما موضع‌گیری ها رو در نظر بگیریم، خب بخش اقلیت جامعه ایران هستن، حتی در ظاهر، البته چون نظر سنجی دقیق صورت نگرفته. این وضعیت در مورد اسرائیل و به طور مشخص شخص نتانیاهو که در داخل خود اسرائیل هم مخالفان جدی داره، به مراتب این بخش کوچکتر هست. این حال هم هزینه های همراهی یا حمایت از اسرائیل هم در ایران، چه در نظر حکومت چه در داخل خود جامعه و فرهنگ سیاسی ایران، خب بیشتر از آمریکا است.
نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران، جمهوری اسلامی را عامل فقر و رنج مردم در داخل کشور معرفی کرد. گفتگوی رویا ملکی رو میشنیدید در همین زمینه با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها نه شب تهران، رادیو فردا.
یک هفته بعد از وقوع درگیری در کنگره حزب اعتماد ملی، امروز جمعه قرار است شورای مرکزی این حزب جلسه ای برگزار کنه که به گفته محمد صادق جوادی حصار در آن درخواست استعفای مهدی کروبی، دبیر کل این حزب، مورد بررسی قرار میگیره. بیشتر بشنید در همین زمینه از رویا کریمی مجد.
تنها یک هفته پیش بود که دومین کنگره حزب اعتماد ملی پس از 10 سال برگزار شد، اما خیلی زود اختلاف نظرها خود را نشان داد. اختلافاتی که سبب شد تا یک هفته بعد، یعنی امروز 11 خرداد ماه، شورای مرکزی حزب اعتماد ملی برای تعیین سرنوشت این حزب تشکیل جلسه دهد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد ریشه اختلاف نظرها در حزب اعتماد ملی میگوید:
حزب اعتماد ملی یک حزب برخواسته از تحولات اجتماعی نبود، در واقع یک حلقه از دوستان قدیمی، اطرافیان و نزدیکان آقای کروبی بود. سال 84 که آقای کروبی از مجمع روحانیون کنارگیری کرد، اعتراض با آقای خاتمی و حزب رو تشکیل داد، در واقع دو جریان به این حزب پیوستند. جریان اول رفقای قدیمی و سابقون آقای کروبی که نماد اونها رسول منتجبنیا بود، و جریان دوم بخشی از مدیران حاشیه‌ای جریان اصلاح طلب که در واقع اونها بعد از دوم خرداد عملا مشهور شده بودند. سال 89 بعد از حصر آقای کروبی، این آهنربای مرکزی، این حلقه وصل از بین رفت. بنابراین اختلافات به سرعت خودش رو نشون داد، ضمن اینکه دستگاه‌های امنیتی هم بازیگری کردند. دستگاه امنیتی مخصوصا سپاه پاسداران خیلی دوست داشتن از حزب یک بیانیه علیه آقای کروبی بگیرن که در حصر هست. بنابراین یک جریان دوم رو در داخل شورای مرکزی حزب تقویت کردن. کنگره امسال در واقع نقطه آخر، نقطه نهایی درگیری این دو جریان بود، در واقع نشانه پایانی از اینکه این دو جریان فعلا نمیتونن با هم کار کنن.
سال 1384 مهدی کروبی و رسول منتجب نیا از مجمع روحانیون مبارز استعفا دادند و مهدی کروبی حزب اعتماد ملی را تأسیس کرد. از همان ابتدا رسول منتجب نیا در اقامت قائم مقام دبیر کل حزب حضور داشت. سه روز پیش اما مهدی کروبی با انتشار نامه‌ای برای دومین بار از دبیر کلی حزب استعفا داد و نوشت که با توجه به شرایط موجود در ایران امکان دبیر کلی او بر حزبی که تأسیس کرده وجود ندارد و از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خواست تا با استعفای او موافقت کنند تا به گفته او راه انتخاب دبیر کل مطابق اساسنامه با رأی اکثریت آرا فراهم شود. از سال 1389 و پس از اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، مهدی کروبی در حصر به سر می‌برد و امکان حضور او در هیچ یک از جلسات حزب اعتماد ملی وجود نداشته است. پس از نامه مهدی کروبی، رسول منتجب نیا نیز روز پنجشنبه در نامه‌ای به دبیر کل حزب اعتماد ملی از اتفاقات رخ داده در کنگره این حزب که به گفته او موجب توهین و هتک حیثیت افراد زیادی شد، اظهار تأسف شدید کرد. او در این نامه همچنین از سمت قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی استعفا داد. محمد صادق جوادی حصار از اعضای شورای مرکزی اعتماد ملی امیدوار است که در جلسه امروز این شورا با استعفای مهدی کروبی موافقت نشود.
رسیدگی به استعفای آقای کروبی امروز که دستورکار شورای مرکزی است و استعفای منتجبنیا اصلا بررسی نمیشه، چون محلی در نداره در این جلسه برای بررسی شدن. ایشون استعفاشو به آقای کروبی نوشته، آقای کروبی هم جوابشون میده، ولی در شورای مرکزی بحث ایشون مطرح نخواهد شد. شورای مرکزی به نظر بنده بعید میدونم که امروز استعفای آقای کروبی رو بپذیره، چون آقای کروبی با شرایطی که الان نسبت به گذشته بغرنجتر، پیچیده‌تر و حتی حادتر شده، خیلی ضرورت داره که توی حزب بمانه تا به نامش در حزب بمانه تا بتوانیم بین نام آقای کروبی حزب رو حفظ کنیم. اگر آقای کروبی نباشه، نه آقای منتجب نیا و نه فرد دیگری نمیتواند جایگزین آقای کروبی بشه. اساسنامه حزب پیشبینی‌های لازم رو کرده، برابر با اساسنامه در غیاب هر یک از ارکان حزب، شورای مرکزی حزب عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری اجرایی حزبه.
اما نتیجه جلسه اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی هر چه باشد، مهدی مهدوی آزاد معتقد است که این حزب روزهای دشواری را پیش رو دارد.
دو حالت متصور هست. حالت اول این هست که سایه سنگین آقای کروبی همچنان بر سر حزب حفظ بشه، حالا از طریق آقای منتجب نیا یا از طریق دیگری. در این صورت حزب میتونه همچنان که از سال 89 تا الان ادامه داده، باز هم ادامه بده در حاشیه سیاست ایران تاثیرگذار باشه. حالت دومی هست که آقای کروبی، آقای منتجب نیا و جریان و سابقون او برند قدرت، در این صورت دست جریان دوم میفته. جریانی است که به گمان من نوگراتر، باهوشتر هست، بروزتره، اما در این حال این جریان نه قدرت لابیگری داره، نه نفوذ داره، نه شهرت و اعتبار اجتماعی آنچنانی داره و نه حتی سرمایه گذار مالی آنچنانی. بنابراین در این صورت حزب به چیزی شبیه حزب همبستگی یا حزبهای حاشیه‌ای ایران تبدیل خواهد شد. دیگه اون حزب معروف و مشهور اعتماد ملی که در تضاد با جریان جبهه مشارکت و جریان آقای خاتمی اعلام وجود کرده بود و میتونست از آقای خامنه‌ای گرفته تا سپاه پاسداران و قوه قضاییه لابیگری کنه نخواهد بود.
حزب اعتماد ملی در سال 1384 با محوریت مهدی کروبی تأسیس شد و پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دفتر آن در تهران پلمب شد. اما به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اعضای عالی رتبه این حزب از بازگشت آن به عرصه سیاسی خبر دادند و نشست‌های این حزب بار دیگر برگزار شد.
گزارش رویا کریمی مجر رو میشنیدید. در ادامه مجله شامگاهی شنونده چند گفتگو و گزارش دیگر هم خواهید بود، از جمله درباره این موضوع که معاون فرهنگی قوه قضایی ایران گفته قوانین ما زیاد اسلامی نیست و باید از مجازات شلاق دفاع کنیم، و همچنین گزارشی خواهید شنید و همچنین گفتگوی درباره این موضوع که فدراسیون فوتبال ایران روابطش با یونان رو به حالت تعلیق در آورد. اما فعلا نگاه کوتاه داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. مدیر عامل شرکت فرانسوی توتال میگوید احتمال دریافت سندهای معافیتی از ایالات متحده برای ادامه فعالیت‌های این شرکت در ایران بسیار ضعیف است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید در رابطه با پرونده آزار جنسی در مدرسه معین در غرب تهران تاکنون 15 نفر از ناظم مدرسه اعلام شکایت کردند و احتمال دارد تعداد شاکیان بیشتر شود. فدراسیون فوتبال ایران در بیانیه اعلام کرد که در پی لغو یک طرفه دیدار آماده سازی میان تیم‌های فوتبال ایران و یونان، ایران تا اطلاع ثانوی تمامی روابطش را با فدراسیون فوتبال یونان به حالت تعلیق در می‌آورد. ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز جمعه با رأی عدم اعتماد پارلمان از سمتش برکنار شد. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد اتحادیه اروپا در اتخاذ تدابیری برای حفاظت از روابط تجاری خود با ایران پیشرفت‌هایی داشته است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گفتگوی رو بشنوید که حجت الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید قوانین ما زیاد اسلامی نیست و باید از مجازات شلاق دفاع کنیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم این مقام قضایی همچنین گفته در اسلام اصلا مجازات زندان وجود نداشت و به گفته او زندانسازی و افزایش مجازات زندان چیزی است که از نظام مجازات فرانسه آمده و اکنون نیز مجازات های جایگزین حبس رو آوردند. در همین باره دیدگاه محمد جواد اکبرین دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو پرسیدم که میشنوید.
ببینید، قوه قضاییه بخشی از ساختار نظامی است که بسیاری از چیزهایی که در جاهای دیگه دنیا جرم نیست رو جرم تلقی میکنه، مثل انتخاب پوشش خاص و خروج از حجاب اجباری. در نتیجه بر فهرست جرمها همچنان افزوده میشه و وقتی بر فهرست جرمها همچنان افزوده میشه، ما نیاز به زندان و زندانی داریم تا مهارش کنیم. و چون نمیشه پیاپی زندان ساخت و این همه بودجه کشور رو به زندان اختصاص داد، پس دنبال مجازات جایگزین میگردند. و چون نمیتونن این واقعیت رو بگن، ناچارن توجیه بکنن یا حرفهای غریبی بزنن، مثل اینکه مجازات زندان از فرانسه اومده، در حالی که ماجرای زندان بسیار قدیمی تر از این حرف هاست در تاریخ و دنیای جدید دستاوردهای جدیدی داره بر اساس تجربه بشری که زندان و زندانی رو کاهش میده و البته به نظر نمیرسه دستگاه قضایی ما نیازی احساس کنه به استفاده از این تجربه های جدید.
معاون فرهنگی قوه قضاییه میگه که قوانین ما خیلی اسلامی نیستش و ما میراثدار یک وضعیتی هستیم که به تعبیر ایشون از قبل به ما رسیده. به اعتقاد شما در دیدگاه این قبیل افراد دیگه چه کاری باید کرد که قوانین در ایران از این اسلامی تر بشه؟
به گمانم همین که پس از 40 سال مسئولان قضایی ما اعلام میکنند که روشهای ما اسلامی نیست، در حالی که در این 4 دهه همواره مدعی بودند که ما با حقوق اسلامی، قضای اسلامی، مجازات اسلامی میتونیم وضعیت رو مهار کنیم و جرمها رو کاهش بدیم، خود این نوعی اعلام شکست، یعنی روشهای ما ناکارآمد بوده و ما در کاهش و مهار جرم موفق نبودیم. حالا وقتی دستگاهی میبینه موفق نیست، یا باید بره عقبتر همچنان، یا باید تصمیم بگیره بیاد جلوتر. این سخن این مسئول قضایی نشان میده که وقتی به این شکست رسیدن، حالا همچنان میخوان عقبتر برن و به جای استفاده از دستاوردها و تجارب دنیای جدید، میخوان با عقبکرد بیشتر ضعفشون رو جبران کنن.
آقای اکبرین، معاون فرهنگی قوه قضاییه میگه که مجازات های بدنی نسبت به زندان بسیار موثرتره و تازیانه‌ای که در اسلام وجود داره گفته که باید ازش دفاع کنیم و همچنین اشاره کرده که بحث‌های حقوق بشری در این باره ما رو نباید به بیراهه ببره. از دیدگاه شما چرا برخی از مقام ها در جمهوری اسلامی اینقدر علاقه به خشونت و برخوردهای خشن دارن و همین مسائل انسانی و حقوق بشری دنیای امروز براشون بی اهمیت هست؟
دقیقاً وقتی حرف از این میزنیم که قوه قضاییه نیازی گویا احساس نمیکنه به استفاده از تجارب دنیای جدید، با همین وضعیت مواجه میشیم که سخن از مجازات هایی به میان میاد که تاریخش گذشته و جهان تمام سعیش رو داره که بر نگرده به روش های خشونت آمیز قدیم و با این همه دستاوردهای قضایی و حقوقی، اینها باز برگشتن به دوران تازیانه و فرهنگ تازیانه. البته در این خصوص به نظر میرسه رهبری هم با اینها موافق باشه، چون پیشتر در یک سخنرانی گفته بودند که حتی ترور هم اگر با اجازه رهبری و ولی فقیه باشه ایرادی نداره، در واکنششون به دعواهای پس از ترور آقای حجاریان در سال 78. و قوه قضاییه تا وقتی چنین پشتوانه های نظری رو داشته باشه زدن این حرف ها اصلا ازشون بعید نیست.
گفتگو با محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس رو میشنید درباره این گفته معاون فرهنگی قوه قضاییه ایران که میگوید قوانین ما زیاد اسلامی نیست و باید از مجازات شلاق دفاع کنیم.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارش رو بشنوید که روز پنجشنبه وزیر تجارت آمریکا اعلام کرد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک از این پس باید برای صادرات فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده تعرفه پرداخت کنند. اتحادیه اروپا هم اعلام کرده که این موضوع رو در بخش حل اختلاف سازمان تجارت جهانی مطرح خواهد کرد. بیشتر بشنوید در همین زمین از جمشید زند.
اعلام خبر دریافت تعرفه از واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا، کانادا و مکزیک با واکنش تند رهبران این کشورها روبرو شد. ویلبر راس وزیر تجارت آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که از نیمه شب جمعه به وقت محلی واردات فولاد و آلومینیوم از 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک به ترتیب مشمول 25 و 10 درصد تعرفه خواهند شد. دلیل وضع تعرفه هم کمک به اقتصاد داخلی آمریکا به ویژه صنایع فولاد و آلومینیوم و اشتغالزایی عنوان شده که یکی از وعده های دونالد ترامپ در کارزار انتخاباتیش بود. این تصمیم دولت آمریکا 3 ماه پیش اعلام شده بود، ولی به دلیل واکنش های تند به آن و مذاکره بر سر جزئیات این کشورها به طور موقت از پرداخت تعرفه معاف شده بودند. اما عدم توافق طرفین بر سر کاهش یا لغو تعرفه ها سبب شد آمریکا به طور یک جانبه اجرای این سیاست اقتصادی خود را آغاز کند. در نخستین واکنش به این اقدام، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تأکید کرد که اروپا حامی تجارت آزاد جهانی است، ولی در این حال از منافع خود نیز دفاع می کند. خانم موگرینی گفت اتحادیه اروپا مجموعی از تدابیر اقتصادی را برای مقابله به مصر با این اقدام آمریکا تهیه کرده است. اما یکی از شدیدترین واکنش های سیاسی از طرف امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بیان شد که این اقدام آمریکا را غیرقانونی خواند و درباره آغاز جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا هشدار داد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، نیز تأکید می‌کند که در چند دهه اخیر روابط تجاری بین اروپا و آمریکا تا این حد بحرانی نشده بود.
وضعیتی به وجود آمده که ما شاهد دوره جدیدی در تاریخ بازرگانی بین‌المللی هستیم. میشه از بحران در نظام بازرگانی بین‌المللی صحبت کرد، شاید شدیدترین بحرانی که بعد از جنگ جهانی دوم به وجود آمده، به خصوص بین کشورهایی که با هم متحد هستند، در واقع متحدان استراتژیک که ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی باشند، وارد یک جنگ بازرگانی شدند که تا به حال بی سابقه بوده.
ساعتی پس از اعلام تصمیم واشنگتن، دولت کانادا نزدیک به 13 میلیارد دلار از صادرات آمریکا به آن کشور را مشمول تعرفه کرد. مکزیک نیز اعلام کرده که در روزهای آینده مقابله به مصر خواهد کرد و بسیاری از محصولات کشاورزی و صنعتی آمریکا از این پس باید همان میزان تعرفه را پرداخت کنند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی هم گفته است در روزهای آینده 28 کشور عضو اتحادیه اروپا سیاست‌های بازرگانی خود را برای مقابله با این تصمیم آمریکا اعلام خواهند کرد. اما همزمان با این اقدام‌ها رهبران اتحادیه اروپا تأکید کردند که به مذاکرات خود با آمریکا برای یافتن راه حل ادامه خواهند داد. قرار است ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپایی در نشست سران گروه 7 در کانادا با دونالد ترامپ درباره این موضوع گفتگو کند. خانم موگرینی هم تأکید کرده که ایالات متحده همچنان دوست و نزدیکترین متحد اروپا است. فریدون خواوند اقتصاددان مقیم پاریس نیز معتقد است اروپا تلاش می‌کند نه از راه جنگ تجاری بلکه گفتگو اختلاف خود با آمریکا را حل کند.
در درجه اول به نظر میاد که به خصوص کشورهای اروپایی مایلند هر چه زودتر یک راه حلی پیدا بکنند تا این جنگ بازرگانی به جاهای باریک نکشه، چون به هر حال کشورهای اروپایی غربی و در درجه اول آلمان که نقش موتور محرکه اقتصاد اتحادیه اروپا رو بازی میکنه به بازار ایالات متحده آمریکا احتیاج شدید دارد و به همین علت تا اونجا که بتوانند سعی خواهند کرد که جلوی تشدید این جنگ بازرگانی را از طریق مذاکره با آمریکا بگیرند.
علاوه بر اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک، کشورهای بزرگ دیگری مانند چین، کره جنوبی و ژاپن نیز مشمول تعرفه‌های آمریکا خواهند شد، ولی مذاکرات با مسئولین تجاری این کشورها برای یافتن راه حلی که مورد توافق دو طرف باشد ادامه دارد. در داخل آمریکا نیز صنایع فولاد و آلومینیوم سازی عموماً از این تصمیم استقبال کردند، ولی رؤسای شماری از اتحادیه‌های صنعتی می‌گویند مشکل اصلی اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک نیستند، بلکه چالش بزرگ چین است که تقریباً همه محصولات صنعتی و غیر صنعتی را با قیمت‌های بسیار پایین تولید و صادر می‌کند. در میان سیاستگزاران آمریکا هم برخی از رهبران حزب جمهوری‌خواه از جمله پال رایان رئیس مجلس نمایندگان از این اقدام آقای ترامپ انتقاد کرده‌اند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. در ادامه مجله شامگاهی یک گفتگوی ورزشی رو بشنوید که تیم ملی ایران اردوی تدارکاتی خودش رو در استانبول برپا کرده. قرار بود تیم ایران در استانبول با تیم یونان بازی کنه، اما این بازی به دلایلی انجام نشد. سپیدی بهکام همکار من ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور گفتگوی انجام داده و از او درباره این اتفاق پرسیده.
اتفاقی است تکراری و دیگه هوادارهای فوتبال در ایران عادت کردن به ایجاد اخلال در روند بازی‌های تدارکاتی تیم ملی. یا برگزار نمیشه یا برگزار میشه به مشکل میخوره، یا اینکه اصلا اون حریفی که میاد با تیم ملی ایران بازی میکنه تیم معتبری نیست، یا اگر تیم معتبریه با بازیکنان اصلیش نمیاد. این روند ثابت در واقع سالهای اخیر بوده برای بازی‌های تدارکاتی تیم ملی ایران. یونان هم با وجودی که قرارداد بسته شده بود، فدراسیون فوتبال یونان اعلام کرد که در ترکیه بنا به ملاحظات سیاسی نمیتونه بازی کنه و بعد دو طرف یعنی ایران و یونان توافق کردن بازی در جایی به نام سانتی برگزار بشه که خیلی به استانبول نزدیک، پرواز حدود 40 دقیقه‌ای، و حتی آقای کیروش رفت اون زمین رو اونجا دید. همه چی مهیای برگزاری بازی بود، اما گویا مسئله پخش تلویزیونی و حمایت مالی یک شرکت آبجوسازی از تیم ملی یونان باعث شد که ایران قید بازی رو بزنه، گرچه در بیانیه‌ای که صادر کرده تاکید میکنه که نه فقط یونانه که تفاهم رو زیر پا گذاشته، ولی در نهایت اون اتفاقی که افتاده تیم ملی ایران از یک بازی بسیار مهم محروم مونده.
خب مهدی، بعد از این اتفاق فدراسیون فوتبال ایران در یک بیانیه اعلام کرد که روابطش رو با فدراسیون فوتبال یونان تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق در میاره و رسما هم اعلام کرد که از فدراسیون یونان شکایت میکنه، از طریق فیفا موضوع رو پیگیری میکنه.
بله، خیلی عجیب بود چون هیچ وقت ما تو فوتبال اینو ندیده بودیم، نخونده بودیم. عموما دولت‌ها هستن که وقتی روابط سیاسیشون تیره میشه در واقع مناسباتشون رو با حالت تعلیق در میارن، سفیرشون رو فرا میخونن، ولی اصلا رابطه‌ای بین ایران و یونان وجود نداشت در فوتبال که به حالت تعلیق در بیاد. و این شکایت هم حتی اگر فدراسیون فوتبال یونان تعلیق بشه، محروم بشه، محکوم بشه، چیزی نصیب تیم ملی ایران نمیشه، چون یه بازی خیلی مهم رو از دست داده.
خب بعد از لغو بازی ایران و یونان، فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که با کوزوو به توافق رسیده و قرار هم بود این بازی روز یک شنبه برگزار بشه، اما این بازی هم لغو شد.
دقیقاً موقعی که همه هوادارا داشتن اعتراض می‌کردن چرا کوزوو، چرا تیم 158 فیفا که هیچ بردی در اروپا نداشته در مقدماتی جام جهانی، درست در این باره فدراسیون فوتبال کوزوو اعلام کرد ما اصلا حاضر نیستیم بازی کنیم، چون ایران از ما میخواد پشت درهای بسته به میدان بریم و طبیعتاً ما چنین تصمیمی رو منطقی نمیدونیم و کوزوو هم کنار کشید تا تیم ملی ایران بدون بازی تدارکاتی، یعنی فقط همون دیدار با ترکیه بود، بدون بازی تدارکاتی عازم روسیه خواهد شد تا اونجا فقط یه بازی داره، باز اونم پشت درهای بسته است مقابل تیم لیتوانی.
فدراسیون فوتبال ایران روابطش با یونان را به حالت تعلیق درآورد. گفتگوی سپیده بهکام رو میشنیدید در همین زمینه با مهدی رستم‌پور. شما هم اگر در همین باره دیدگاهی دارید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. تازه ترین خبرها رو هم در وبسایت ما میتونید دنبال بکنید. تمکن همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه ساعاتی بعد از دیدار وزیران دفاع اسرائیل و روسیه در مسکو در ارتباط با حضور نظامی ایران در سوریه، نخست وزیر اسرائیل نیز با رئیس جمهور روسیه گفتگوی تلفنی کرده. به انتهای مجله امشب می‌رسیم. برنامه کارنامه رو بشنوید در انتهای این مجله. از روزبه بلحری من وحید فروستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
با سلام، روزبه بلحری هستم که مانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. در گزارش این هفته این موضوع بررسی می شود که چرا برخی از واحدهای بزرگ صنعتی و حتی شهرداری ها در ایران فاقد تشکل های کارگری هستند. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. تعدادی از کارگران قراردادی و پیمانی کارخانه نبرد لوله اهواز به خبرگزاری ایلنا گفتند که 700 کارگر این واحد صنعتی بین 3 تا 6 ماه مزد موقعه از کارفرمای خود طلبکارند. بر اساس این گزارش 3 ماه دستمزد کارگران قراردادی و 6 ماه دستمزد کارگران پیمانکاری پرداخت نشده است. مدیریت و مالکیت کارخانه نبرد لوله اهواز در سال 93 به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران شرکت ریختگری ساوه در تجمعی در این واحد صنعتی خواستار رسیدگی مسئولان به مطالبات صنفی خود شدند. خبرگزاری دولتی ایرنا بدون اشاره به جزئیات مطالبات صنفی کارگران این واحد صنعتی نوشت که آنان از ادامه اشتغال و تأخیر در حقوق نگرانی هایی دارند. حسین معمارنیا معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ساوه گفت مدیرعامل این واحد صنعتی اعلام کرده که مشکلاتی همچون مطالبات وصول نشده و تأمین مواد اولیه ادامه تولید را در این واحد با کندی مواجه کرده است. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی اعلام کرد که 3 ماه از دستمزد موقعه کارگران کارخانه هپکوی عراق پرداخت شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سعید فروخی گفت که با مساعدت بانک ملی و پیگیری استانداری مرکزی 75 میلیارد ریال به عنوان دستمزد موقعه کارگران هپکو به حساب آنان واریز شده است. پرداخت 3 ماه از دستمزد موقعه کارگران هپکو پس از اعتصاب و مسدود کردن چند روزه خط آهن عراق از سوی آنان در روزهای اخیر اعلام شد. بر اساس گزارش‌ها هنوز 1 ماه از دستمزد نزدیک به 1000 کارگر کارخانه هپکو پرداخت نشده است. پیش از این به گزارش خبرگزاری فارس، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفته بود که در پی نشست کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مقرر شد تا تعیین وضعیت سهامدار جدید، سازمان خصوصی سازی مدیریت هپکو را بر عهده گیرد. کارگران کارخانه هپکو مانند شمار دیگری از کارخانه های بزرگ صنعتی که خصوصی سازی شدند، خواستار بازگردانده شدن مالکیت این واحدها به دولت هستند. اما دولت حسن روحانی بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید می کند. خبرگزاری ایلنا با اعلام این که ممنوعیت تهلنجی ملوانان و کسبه استان بوشهر را دچار نگرانی کرده نوشت که این ممنوعیت اعتراض نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشته است. پیش از این طرح ساماندهی کولبران تهلنجی روز 23 اردیبهشت در کمیسیون صنایع مجلس رد شد. این تصمیم به نوشته ایلنا به معنای بیکاری تعداد زیادی از ساکنان استان بوشهر است، زیرا هم خدمه لنچ‌ها بیکار می‌شوند و هم کاسبی مغازه‌داران در شهرهای مانند دیلم و گناوه به مشکل برمی‌خورد. عبدالخالق برزگرزاده عضو شورای اسلامی شهر بوشهر پیشتر هشدار داده بود که ممنوعیت تهلنجی زندگی 20 هزار خانوار بوشهری را با مشکل مواجه می کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، سکینه الماسی نماینده مجلس از جنوب استان بوشهر نیز گفت بلا تکلیفی ساحل نشینان در بحث تهلنجی و عدم اقدام مناسب دولت در ساماندهی آن بسیاری از ساحل نشینان را در امرار معاش با مشکل مواجه کرده است. تهلنجی به کالاهای خارجی گفته می شود که خدمه شناورها می توانستند در جریان سفرهای دریایی خارجی بدون پرداخت هزینه مالیاتی یا گمرکی به همراه خود به ایران بیاورند. کالاهایی که بیشتر شامل محصولات خوراکی، پوشاک و لوازم منزل می شد. نماینده مجلس از بوین زهرا گفت در سال گذشته حتی یک ریال از پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش پرداخت نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روح الله بابایی اضافه کرد که چند ماه است که مطالبات فرهنگیان و بخش اداری آموزش و پرورش نیز پرداخت نشده است. پس از گذشت 28 سال از تصویب قانون کار، هنوز برخی از کارخانه ها، حتی کارخانه های بزرگ و در کنار آنها برخی شرکت ها و شهرداری ها فاقد تشکل های کارگری از جمله شورای اسلامی کار هستند. این در شرایطی است که بر اساس ماده 131 قانون کار مصوب سال 1369 با اشاره به اصل 26 قانون اساسی، کارگران مشمول قانون کار می توانند انجمن های صنفی تشکیل دهند. همچنین بر اساس ماده 15 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب سال 1363 آمده که وزارت کار موظف است در واحدهایی که بیش از 35 شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام کند. اما به رغم نکته‌های قانونی که اشاره شد، کارگران برخی واحدها یا شرکت‌ها هنوز تشکل صنفی ندارند و یا کارفرمایان مانع از تشکیل چنین تشکل‌هایی می‌شوند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، با اشاره به اینکه به عقیده او جمهوری اسلامی ایران اصولاً تمایلی به وجود تشکل‌های کارگری، حتی تشکل‌های رسمی کارگری ندارد، می‌افزاید:
سندیکا رو واحد صنفی نمی‌دونند. این خیلی مسئله مهمی هست. سندیکا در ایران ممنوعه، اتحادیه ممنوعه، فقط انجمن‌های صنفی که تعریفش رو هم خود وزارت کشور یا وزارت کار باید در روش نظر بدن تصحیح می‌کنن. برای همینی که ما می‌بینیم اولا تشکلات مستقل کارگری نداریم، بعد از اون بالاتر از اون جایی که به نظر عجیب میاد، خودشون هم جاهایی که میتونن تشکلات وابسته به خودشون درست کنن برای کنترل کارگرها، تا اونجایی که امکان داره از ایجاد اون جلوگیری میکنن، چون فکر میکنن که این میتونه مورد استفاده فعالین کارگری مستقل قرار بگیره. شما یادتون باشه حتی برای اول ماهمه هم اینها مراسم رسمی نمیگیرن، اجازه مراسم رسمی نمیدن، چون یکی دو باری که این کارو کردن فعالین کارگری تونستن ازش استفاده بکنن.
پیش از این در برخی اخبار و گزارش‌ها گفته شده بود که کارگران کارخانه های مانند ایران خودرو و گروه ملی صنعتی فولاد ایران اجازه تشکیل تشکل های صنفی پیدا نکردند. همچنین میتوان به سخنان سمیع الله حسینی مکارم، سرپرست شهرداری تهران اشاره کرد که پیش از انتخاب شهردار جدید پایتخت ایران گفته بود برخی شرکت ها و سازمان های شهرداری فاقد تشکل صنفی هستند. خبرگزاری ایلنا نیز با اشاره به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد 2000 مهماندار شرکت راه‌آهن رجا به نقل از یکی از آنها نوشت که افزایش مشکلات مهمانداران در نتیجه نبود نهاد کارگری هر روز بیشتر می شود و مهمانداران چند بار اقدام به شکلگیری نهاد کارگری کرده اند که به دلیل مخالفت برخی مسئولان این امکان فراهم نشده است. از آقای فراهانی درباره فواید وجود تشکل‌های کارگری می پرسم.
تشکل کارگری در تاریخ جنبش کارگری در همه کشورها این یک قانونمندی عمومی تونسته نه تنها از حقوق کارگران و حقوق بگیران دفاع بکنه، نه تنها از سطح زندگی اونها دفاع بکنه، بلکه نقش بسیار مهمی رو در کنار احزاب کارگری برای دستاوردهای مدنی و سیاسی در سطح کل جامعه ایجاد بکنه. در ایران هم مشاهده این هستیم که وقتی یه جایی حتی تشکل غیرقانونی کارگری شکل میگیره چه تاثیر عظیمی میذاره روی روحیه کارگران، روی نحوه مقابلشون با کارفرما، روی دفاعی که از سطح زندگی خودشون میکنن. نمونه سندیکای شرکت واحد، نمونه سندیکای شرکت هفت‌تپه و تشکلات دیگه‌ای که وجود دارن مصداق این ادعای ماست که به محض اینکه یک نطفه تشکل مستقل کارگری شکل میگیره قدرت کارگران چندین برابر میشه.
یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما میگوید:
من میخواستم در رابطه با سهام عدالت صحبت کنم و اینکه مردم نه تنها به هیچ پولی نرسیدند و هیچ پولی به مردم داده نشد و فقط مردم رو سرگردون کردند، رفتن ثبت نام کردند، اومدن رفتن، پول ریختن بعضیا، آخرش هم پولی به مردم داده نخواهد شد، بلکه حتی کارمندای سهام عدالت حقوق نگرفتن و باری شده بر دوش بیت المال و باری شده بر دوش مردم که حقوق اونا هم باید از بیت المال و از جیب همین مردم باید داده بشه. هر روزی که از جمهوری اسلامی میگذره این ضرر رو ما باید بدیم.
به سخنان یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم.
من زاده خرمشهر هستم و بزرگ شده هفت‌تپه. خرمشهر رو وقتی میبینم دیواراش هنوز پر گلوله است واقعا ناراحت میشم، ولی دیدن هفت‌تپه با اون قشنگی و تبدیل شدنش به شهری تا اون زده واقعا ناراحت شدم، از ته دل گریه کردم، چون هفت‌تپه رو دشمن داخلی ویران کرد. با امید ساخته شدن هفت‌تپه مجدد، خرمشهر و همه ایران.